بسم الله الرحمن الرحیم. سرفصل کتاب آفتابی زهرا. هم جان گل و روح گلابی زهرا. بانوی زلال آب و آگینه و عشق، در چشم زمین گوهر نابی زهرا. در خدمت کارشناس محترم سرکار خانم معین الاسلام هستیم و ادامه بحث خودمون رو در مورد مد و مدگرایی افراطی پی میگیریم. خانم معین الاسلام، اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث بشیم و ادامه آثار مد و مدگرایی رو ارائه بدیم، ما یک گزارش رو بشنویم و در خدمت شما خواهیم.
خواهش می‌کنم. اینجا اگه سر و صدایی هست بخاطر اینکه توی یه فروشگاه هستیم، بعد کنار منم کلی مانتوی رنگارنگ و خلاصه شلوارای آنچنانی هست، بعد یه خانمی جوانی هم اینجا هستن. سلام، فروشنده یه فروشگاه هستیم؟
بله. سلام هم شد
سلام باشیم.
چند
خودتونه؟
18 سالم.
18 سال؟
بله.
این مانتوی که اینجا هست کیو بردین شما؟ رنگای مختلف، مدلای مختلف؟
تقریبا از 2 ماهی هست.
دو ماه یعنی مد شده؟
نه، از اول تابستون بوده، ولی خب 2 ماهی که دیگه مثلا زیادتر شده رنگاش.
فکر می‌کنی چرا زیاد شده؟
خاطر که مد بیشتر مردم رو مد می‌گردن، بعد به خاطر همین رنگ بندیش هم زیادتر میشه دیگه.
تالو شده بپرسید که فلان رنگو چرا انتخاب می‌کنی؟ بعد یه جوابی ازشون بگیری؟
نه دیگه، نیاز پرسیدن نیست، ولی وقتی آدم مثلا مد زیاد میشه دیگه مردم همونو میبرن دیگه.
بیشتر چی میبرن؟
رنگا صورتی و رنگا روشن میشن برن، از رنگ و تیره کمتر استفاده میکنن.
همینجوری رنگ روشن صورتی رو میبرن؟
نه خب از ماهواره به تلویزیون و اینه دیگه.
بعد مدلش چی؟ چه مدلی میبرن؟
تنگ و کوتاه.
تنگ و کوتاه. بعد فکر میکنید اینجور حالا افرادی که معمولا دنبال اینجور موتا هستن چجور شخصیتی دارن؟
شخصیتی هستن که خاصن دیگه. از این جور آدم ها خیلی زیاده.
خود شما یه دختر جوان هستی اما خیلی ساده پوشیدی لباس، با اینکه توی همچی جوری داری کار میکنی، بعد کنارت پر از لباسای رنگارنگ شیک آنچنانی، ولی هیچ کدومش تنت نیست. چرا؟
خاطر که دوست ندارم، به مد علاقه ندارم
اصلا.
چی داره مهم نیست.
چی برات مهمه اگه بخوای لباسی انتخاب بکنی؟ وسیله خونه.
شخصیت بیشتر برام مهمتره تا مد.
شخصیت خودت؟
بله.
چجوری معمولا انتخاب میکنی؟ چه شرایطی، چه معیاری داره انتخابت؟
من بیشتر چیزای ساده و تیره و که چیزا مثلا توی چشم و اینا نباشه، بیشتر دوست دارم چشم باشم.
بعدت نمیاد که میفروشی؟ یعنی تو فروش اینجور لباس هم هستی؟
نه، چیز بدی نیست، خب تنوعه، ولی خب دوست دارم فروشندگی.
بچه فروشندگی و دوست داری اینجا هستی؟ نه؟
آره دیگه. بله.
خب فکر میکنی اینا چجوری مد شده؟ از کجا اومده یهو این رنگ و این مدل ها؟
نه خب اینجا که خب مثلا بیشترش هم مدل ها ماهواره میبینن دیگه، تو مثلا این مدل میدوزن.
یعنی به کاری ندارم به اینکه حالا خوب هست شایسته هست نیست، فقط اینکه چون تو ماهواره تلویزیونی جای میبینن فوری تقلید میکنن و استفاده میکنن.
آره دیگه، هرچی قشنگتر باشه همونو میبرن، یعنی سکوشاد و بلند باشه اصلا نمیبرن. خاطر بره وقت میرن فروششون کمتره، خب تنگ و کوتاه رو بیشتر میذارن دیگه.
هرچی که ظاهرن براشون قشنگ باشه نه؟
آره دیگه، وقتی میرن بیشتر فروش از اون تنگ و کوتاه، خب برو بیشتر میذارن.
واقعا قشنگی داره وقتی تو تعمیره. حالا بماند که رنگاش حالا آنچنانیه در ظاهر گول زنک هست و اینها، ولی به نظر آی واقعا قشنگی داره اون قشنگی اصلی رو.
آره قشنگی که خب خیلی داره، بیشتر از گشاد و بلند و اینا قشنگیش خب خیلی زیادتره.
پس چرا شما نمیپوشی استفاده نمیکنی؟
خب من دوست ندارم، من تو خیابون اینا اصلا خوشم نمیاد زرنده باشی یا اصلا تنگ و کوتاه و اینا.
قشنگی واقعی رو نداره اگه بخواد که به طرز نامناسبی استفاده بشه.
آره دیگه، یه زن خیلی خوب نیست، ولی خب شیکه، کلا شیکه، ولی خب خیلی قشنگی علاوه حجاب و اینا نداره اصلا.
بله، اینا صحبته یه خانمی جوان که فروشنده هم هسته.
خب به اتفاق کارشناس محترم سرکار خانم معین الاسلام، گزارش ابتدایی برنامه رو به اتفاق شنیدیم که در مورد فروشگاه‌های متعددی بود که الان شاهدش هستیم و بسیاری از لباس‌ها و کفش‌ها در این فروشگاه‌ها به فروش می‌رسه. ما در برنامه‌های گذشته به آثار سوء مدهای افراطی اشاره کردیم، به خصوص در مورد آثار جسمی و روحی، و درباره مشکلاتی صحبت کردیم که واقعاً برای خانواده‌ها و جوان‌ها جبران‌ناپذیره، مثل عمل‌های جراحی و هزینه های بالای کفش ها و لباس های متعددی که هر ماه و هر فصل تغییر پیدا میکنه و حتی میبینیم افرادی به سمت مد کشیده میشن در برخی از مواقع که خودشون عملا مخالف مدگرایی هستن، اما به دلیل محیطی که در اون به سر میبرن و در اون دارن زندگی میکنن مثل دانشگاه ها و مدارس مجبور میشن به سمت مد رو بیارن به خاطر اینکه توی اون جمع مقبولیت و محبوبیت پیدا بکنن. ما بارها در برنامه خودمون تاکید کردیم که مخالفتی با زیبایی نداریم، اما بسیار جدی نگران این هستیم که از لحاظ فردی و اجتماعی و خانوادگی آسیب برسونه به بنیان خانواده ها. در مورد این مسئله هم در برنامه قبل توضیح دادیم که چرا خیلی از افراد از وسایل آرایشی بسیار بالایی استفاده میکنن تا بتونن به نوعی پوست زیبا و جوانی خودشون رو حفظ بکنن، و همینطور اشاره کردیم که علاوه بر این که استفاده از مد آثار سوء فردی رو میتونه به همراه داشته باشه، حتما آثار سوء اجتماعی و خانوادگی هم به همراه داره. به صورت کلی بهش اشاره داشتیم که چه مضراتی رو به دنبال داره استفاده از مد بر روی روابط خانوادگی، اما امروز از سرکار خانم معین‌الاسلام درخواست میکنیم که مسائل رو از دید بازتری بتونیم انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب خانم معین‌الاسلام، از شما تقاضا میکنم در مورد تاثیر استفاده از مدهای افراطی بر روی روابط خانوادگی توضیحاتی رو ارائه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. در جلسه گذشته گفتیم که یکی از آسیب‌های جدی که پرداختن افراطی به مد و مدگرایی در خانواده تأثیر میذاره، مسئله به هر حال محدودیت مالی آقایون هستش به عنوان مسئولین تأمین هزینه خانواده، و از طرف دیگه خواسته های بی حد و حصر خانوم ها. این دوتا به هر حال با هم قابل جمع نیستش و طبیعتاً به زندگی آسیب میرسونه، و آقایون برای اینکه به هر حال بتونن چون خودشون را مسئول خانواده میدونن و علاقه مندن که بتونن حتی امکان خواسته های خانوادهشون را مخصوصا خانمشون را تامین کنن، لذا از این طرف محدودیت مالی دارن، از این طرف مواجه با تقاضاهای متعدد و مکرر و بی حد و حصر هستن. برای تامین این خواسته ها و تامین هزینه اینها طبیعتا ناچارن که بیفتن به تامین از راه غیر واقعی و غیر در واقع معقول و شرعی، و اولین آسیبی رو که وارد میکنه وارد شدن لقمه حرام در خانواده هستش. بله. که این یک آسیب جدیه که تمام جنبه های زندگی ما رو وقت تحت تاثیر قرار میده، یعنی لقمه حرام تمام جنبه های زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده و آثار بسیار سوئی رو زندگی ما میذاره، و من میخوام بگم که شالوده اعتقادی زندگی ما به هم میخوره. وقتی شالوده اعتقادی زندگی ما به هم بخوره، من در آینده مواجه با فرزندان بزهکار هستم، در آینده خود من تمایل به بزهکاری پیدا میکنم و زمینه فسادهای اخلاقی، فرهنگی و فسادهای دیگه فراهم میشه، و این باعث میشه که کلن آسیب جدی به نظام خانواده وارد میکنه. همین لقمه حرامی که ممکنه خیلی هم برای ما به نظر مهم نرسه، این اولین آسیب جدیه که به خانواده وارد میکنه. دومین آسیب جدی که به خانواده وارد میکنه، قبلا هم گذرا از این مسئله گذشتیم، زنان ما رو که محورهای اساسی کانون خانواده هستن، قوام خانواده به وجود اونها بستگی داره، در واقع زنان ما رو از مسئولیت‌های اساسی و اصلیشون غافل میکنه. اونها دیگه فراموش میکنن رسالت‌های خودشون رو در خانواده، فراموش میکنن که چه نقش آفرینی جدی میتونه یک مادر داشته باشه در تربیت دینی، در تربیت عاطفی، در تربیت اجتماعی فرزندانش، لذا از مسئولیت اصلی خودش غافل میشه. یک خانمی که اسیر مد و مدگرایی هست و به اسارت این قضیه در اومده، دیگه اونقدر این قضیه دست و پای اون رو بسته و اونقدر دغدغه های فکری زیادی رو برای اون ایجاد کرده که یادش میره که در مقابل همسرش هم مسئولیت هایی داره، رسالت هایی داره، باید به هر حال رسیدگی های خاص و ویژه‌ای به همسرش داشته باشه، و نهایتاً ما مادری که اسیر مد و مدگرایی هستش، به جهت اینکه اون شخصیت واقعی این زن دچار تزلزل میشه که قبلا هم ما پرداختیم. آسیب دیگه اینه که مادری که به شکل افراطی در قید و بند این گونه قضایا هست، دیگه از اون شخصیت اسیر واقعی هم برخوردار نیست، لذا میزان تاثیرگذاریش هم کم میشه. یعنی مادری که برای تهیه مثلا یک لباس مطابق با مد یا مثلا لوازم آرایش مثلا حالا خاص و ویژه با همسر خودش وارد گفتگو میشه و بگو مگو میشه و جار و جنجار را میفته و به اختلاف و نزاع کشیده میشه، شخصیت این مادر در منظر بچه ها و در منظر همسر یک دفعه فرو میریزه، دیگه این مادر نمیتونه تأثیر گذار باشه. این بچه های ما خیلی دقیقاً، یعنی بچه هایی هستن که الان از یک درک و فهم و شعور بسیار بالایی بچه ها برخوردارن. بچه ها وقتی احساس میکنن که مادر در قبال تمام ارزش ها میایسته و در مقابل شوهر خودش میایسته و همه چیزهایی که ما به هر حال از قدیم در فرهنگمون مطرح بوده و نسبت بهش یک خانم پایبند بوده، در مقابل همه اینها میایسته که همسر خودش رو متقاعد کنه که فلان چیز رو برای این بخره یا فلان هزینه رو برای این تامین بکنه. این مادر دیگه در منظر بچه از شخصیت برخوردار نیست، لذا مادری میتونه تاثیرگذار باشه. ما در روانشناسی موعظه داریم، مادری میتونه در فرزندانش تاثیرگذار باشه و حرفش مؤثر باشه که در منظر فرزند خودش از یه شخصیت تثبیت شده و از یه شخصیت بلندی برخوردار باشه. باز یکی از آسیب‌های جدی اینه که این شخصیت فرو میریزه در منظر بچه، در منظر همسر این شخصیت فرو میریزه و لذا میزان تاثیرگذاری این مادر در خانواده کم میشه. حرفای اون دیگه تاثیر نداره، دیگه اون ارزش واقعی و اون بهای واقعی را نه فرزندان نه همسر قائل برای این خانم هستن و این باز میتونه در تمام جنبه‌های زندگی تاثیر خودش را داشته باشه. یه تأثیر دیگه ای هم که میتونه مدگرایی افراطی داشته باشه روی عواطفه. به هر حال وقتی که مرد مواجه با خواسته های بی حد هست و غیر اشباع خانمش برخوردار میشه و میبینه که اون رو وادار به یه کار شبانه روزی میکنه برای تأمین این هزینه ها و اصلا مرد احساس میکنه هیچ لذتی از زندگی نمیبره، فقط شده مثل یه ماشینی که صبح تا شب باید کار بکنه تا شاید بتونه تامین هزینه بکنه، این در واقع پیش خودش یک احساس کینه و یه نگرش منفی نسبت به همسرش پیدا میکنه و لذا اون روابط عاطفی بین زن و شوهر همینجا هستش که خدشه‌دار میشه، چون احساس میکنه خانومش بزرگترین مانع هست برای اینکه این بتونه از مفهوم زندگی و لذت زندگی رو درک بکنه، لذا نمیتونه یه روابط عاطفی خوبی رو با همسرش داشته باشه. مسئله بعد هم به شکل کلی میتونه مسئله مد و مدگرایی در خانواده تأثیر بگذاره. شما نگاه کنید الان خیابان‌های ما تبدیل شده به ویترین‌هایی از عروسک‌هایی که اینها تزیین شدن، آرایش شدن، زیباترین لباس‌ها رو پوشیدن و تو خیابان‌ها پخشن. شما نگاه کنید یک مرد هر چقدر هم که با تقوا باشه و هر چقدر هم که بخواد نگاه خودش رو از نامحرم بپوشونه، ولی انقدر اینها فراون در دور و ور این وجود داره، ناخودآگاه تحت تاثیر این مسائل قرار میگیره. یه همچین مردی که با انواع و اقسام زنها با آرایش‌های متفاوت، پوشش‌های گوناگون برخورد کرده، این مرد در واقع به نوعی داره خورد خورد و آروم آروم اون محبت خودش را و عواطف خودش را بیرون خرج میکنه بدون اینکه خودش بخواد. بله. و وقتی به درون خانه برمیگرده، این دیگه هیچ گونه گرایشی و تمایلی نسبت به خانمش نداره. یعنی هر جورم خانمش خودش را به هر حال آرایش بکنه و لباس زیبا بپوشه، چون اونقدر اون متعدد و گوناگون و رنگارنگ دیده که دچار نوعی بی اشتهایی میشه نسبت به عواطف، مخصوصا اینکه حالا اگر مردی باشه که از اون تقوای لازم، و واقعا مگه ما چند درصد از مردانمون از تقوای بالا برخوردارن که خودشون خود نگهدار هستن و سعی میکنن میکنن، حتی امکان نگاه ها رو در واقع بپوشونن از نگاه به نامحرم. به هر حال ما در صد قابل توجهی از مردان رو داریم که این توان خود نگهداری در اونها وجود نداره. به هر حال مواجه میشن، تحریک ممکنه بشن و نگاه بکنن و همین مسائل توی خانواده تاثیر بسیار سویی میذاره که این قسمت رو من تمایل دارم یه مقدار بیشتر باز کنم که در بخش دیگه صحبت اگر که
البته یه سوالی هم برای خودم پیش اومد خانم معینه رستم، با توجه به این مغازه‌هایی که اشاره کردید در ابتدای گزارش هم در مورد فروشگاه‌های متعدد لباس و کفش و حالا انواع مغازه‌هایی که وجود داره، همه ما می‌دونیم که تهاجم فرهنگی که دشمن در مورد تبلیغات آغاز کرده در مورد کشورهای مختلف انکارناپذیر، این تهاجم صورت گرفته و داره روز به روز هم گسترش پیدا می‌کنه این تبلیغات. آیا نباید ما تو کشور خودمون متخصصان، کارشناسان و مسئولان امری که در این مسائل دخیل هستن کاری بکنن که مثلا امشب یک چیزی مد میشه، فردا صبح اول وقت در مغازه‌ها تمام این مدها رو ما در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف می‌بینیم در فروشگاه؟ آیا نباید کاری بکنن که توی کشور ما، حداقل توی کشور شیعی داریم زندگی می‌کنیم، توی کشور مسلمان داریم زندگی می‌کنیم، کمی بتونیم به خودمون بجنبیم، تعامل بکنیم، اندیشه بکنیم که بالاخره چی کار باید کرد؟ حتی این تبلیغات تا جای پیش رفته که روی لوازم و تحریر ما در مورد بچه‌ها که دارن میرن مدرسه، روی اسباب بازی‌هاشون، روی لباس‌هاشون، روی کیف و کفشی که دارن استفاده می‌کنن، انواع و اقسام تبلیغات رو داریم می‌بینیم. و یا یک گام فراتر بذاریم، خانواده‌ها چیکار بکنن از همون اول که این امر در خانواده‌های ما نهادینه بشه، بچه‌های ما طوری تربیت بشن، طوری بزرگ بشن که وقتی خودشون رو به اختیار خودشون می‌گذاریم، یک چیز رو انتخاب بکنن که در شأن دین ما، در عرف ما پذیرفته باشه، نه اینکه به جبر خانواده و به اختیار خانواده یک چیز رو بپسندن و از اون استفاده میکنن. خواهش میکنم در این مورد هم اگر توضیحاتی رو دارید بفرمایید.
من البته شما سوالای متعددی شد تو این یک سوال. ببینین، اولین بخش این که خب این مسئله تولیدی ها هستش و وارد شدن انواع و اقسام مدها و پوشش های مختلف. ببینین، ما باید توجه داشته باشیم ما چیزی رو که میخواییم به دختران نوجوانمون و به جوان ها بفهمونیم این مسئله هستش که ما امروز مواجه با دشمنی هستیم که این بنا داره که در واقع به شکل نوجوان مردانه تمام عرصه‌ها های فرهنگی ما را با بکارگیری تمام تکنولوژی در واقع جهانی و امکانات تبلیغاتی میخواد تمام عرصه های فرهنگی ما را در نورده و همه اونها رو مورد تهاجم قرار بده. یعنی ما الان با دو تا مسئله مواجهیم، یکی با مسئله سودجویی های سرمایه دارانی مواجه هستیم که اینها اصلاً بنا دارن که این الغا رو به زنان بکنن که نیاز ضروری و جدی شما این هستش که زیبا باشید، زیبایی هم دیگه به شکل طبیعی مفهوم نداره، باید به شکل مصنوعی باشه، پس شما لازمه برای اینکه تو جامعه مطرح باشید، برای اینکه مورد توجه مردان قرار بگیرید، ضروریه که از مد استفاده بکنید. یعنی از یک جا برای به جیب زدن سرمایه های کلان میان این القا را به خانم های ما میکنن که شما باید از لوازم آرایش و از انواع مدها استفاده بکنید تا مطرح بشید. یا به قول شما قبلا تو صحبتاتون گفتید که برای اینکه منزوی نشید، برای اینکه مورد مقبولیت قرار بگیرید، شما ناچارید که از این گونه مسائل استفاده بکنید. شما نگاه کنید بسیار هنرمندانه و بسیار ظریف این القا رو به خانم ها میکنند. لذا ابتدا روی سلیقه خانم ها و روی استحاله فرهنگی خانم ها کار میکنند. کاری که خب از یک سو ما تبلیغات بسیار وسیع و گسترده سرمایه داران را داریم برای به جیب زدن در واقع سرمایه، و از سوی دیگه یک مهاجمان فرهنگی داریم که میان با این تغییر سلیقه‌ای که در خانم ها ایجاد میکنن، با این نیاز جدی که نسبت به لوازم آرایش و انواع مدها در خانم ها ایجاد میکنن، میان از این فرصت استفاده میکنن و عرصه های هویت های ملی و دینی ما رو مورد در واقع هدف و تهاجم قرار میدن. یعنی دشمن الان من ناچارم نقطه وارد این بحث بشم. شما ببینید الان دشمن در نظر تحقیقات خودش و در به حال نظریه پردازان کاخ سفید در تحلیل های خودشون و بررسی های خودشون به این نتیجه رسیدن که تمدن غرب در حال فروپاشیه.
بله.
و تنها تمدنی که این نظریه که هانتینگتون که یکی از نظریه پردازان کاخ سفید هست ایشون مطرح کردن الان تمدن غرب در حال فروپاشیه، تنها تمدنی که میتونه جای تمدن غرب رو بگیره تمدن اسلام هستش و برای اینکه اسلام نتونه جایگزین تمدن غرب بشه راهکاری رو که به عنوان مشاورین کاخ سفید ارائه دادن این بود که شما باید اسلام رو تخریب کنید و ام القرای جهان اسلام هم ایران هستش. اگر شما میخواید اسلام رو تخریب کنید باید ایران رو تخریب کنید. اگر میخواید ایران رو تخریب کنید باید زنان را دچار استحاله فرهنگی بکنید، چون فرهنگ هر قومی در واقع وابسته به فرهنگ زنانه. اگر شما بتوانید فرهنگ زنان را تغییر بدید موفق شدید فرهنگ ایران را تغییر بدید. اگر فرهنگ ایران را تغییر بدید در واقع اسلام را دچار تخریب کردید. یعنی ما مواجه با یه دشمنی هستیم قسم خورده با بکارگیری تمام امکانات برای استحاله فرهنگی زنان. و اونها عمده در واقع ارزیابیشون برای اینکه در این تخریب دین موفق شدن یا نه و یا موفق شدن که زنان را دچار استحاله فرهنگی بکنن یا نه، ملاک و معیار اندازه‌گیری میزان موفقیتشون پوشش زنانه. این یه بحث بسیار کلیدی و مهمیه که زنان باید توجه داشته باشن. من اون روزم گفتم اینها با خوشحالی تمام یکی از مسئولین کاخ سفید گزارش میداد که ما موفق شدیم، چادر مشکی را از زنان گرفتیم، چادر را تبدیل به مانتو کردیم، مانتو را کوتاه کردیم، رنگی کردیم، چاکدار کردیم، مقنعه را گرفتیم، روسری کردیم. دقیقاً اینا رو گزارش میدن. روسری ها را یه روسری های کوچیک کردیم و فقط مونده الان روسری را بگیریم. و اینها تو ارزیابی های خودشون اعلام کرده بودن تا زمانی که چادر مشکی هست انقلاب اسلامی زنده و موفقیت ما زمانی که چادر مشکی را از زنان بتونیم چیه؟
بگیریم.
زنان ما باید توجه داشته باشن اصلا قضیه این نیستش که الان دعوای ما سر این نیستش که اینها لباس زیبا بپوشن یا نپوشن. تمام حرف ما اینه که اولا شما باید توجه داشته باشید که از یک سو دارن سرمایه داران با آلت دست قرار دادن شما و اینکه هر روز الغای جدید به شما بکنن در زمینه نیاز به مد و اینکه مد را برای شما یه امر اجتناب ناپذیر بکنن، از یک طرف اونها دارن از وجود شما استفاده میکنن برای به جیب زدن سرمایه و از طرف دیگه دارن هویت ملی و دینی ما رو به تاراج میبرن.
بله.
یعنی همه چیز ما رو دارن با شما میبرن. بعضی وقتا من با دانشجوها دختران جوان صحبت میکنم میگن چقدر شما گیر میدین، حالا چه اشکال داره که مثلا من یه مانتوی رنگی صورتی تنگی بکنم بیام، اونقدر مهم نیست. وقتی برایشون باز میکنی قضیه به نظر شما انقدر مهم نیست که فکر میکنی که حالا یه پوششی رنگی پوشیدی انقدر مهم نیست و یه انتخاب شخصی بوده، نه، اونها در بالا دارن در واقع با یه برنامه ریزی بسیار دقیق و حساب شده دارن تمام هویت ما را به تاراج میبرن. اینکه اینها میگن تا چادر مشکی هست انقلاب ما هست، یعنی اگر چادر مشکی را بگیرن انقلاب را گرفتن. و چند روز پیش من یه نشریه مطالعه میکردم که یکی از این توریست های خارجی اومده بود گفته بود وقتی من نگاه میکنم الان وضعیت حجاب و پوشش زنان را با یک حالت تمسخر نسبت به به هر حال متولیان فرهنگی جامعه ما، گفته بود که پس شما چی کار کردین؟ یعنی اینها دارن جدن احساس موفقیت میکنن. قضیه اینه، این که من میگم دختران جوان ما از یک بینش و درک عقلی و رشد عقلی باید برخوردار باشن که این محاسبات را هم بتونن ببینن. نبینن، فقط خودش را و تمایلات خودش را نبینه، اینکه من دوست دارم ولی در پناه این دوست داشتن چه چیزهایی داره در معرض جدی خطر قرار میگیره، اینها مسئله هستش که باید بهش توجه.
خب اجازه بدید چون بحث ما به اینجا رسید، دوست عزیز سوالی در همین زمینه مطرح کردن که ما به اتفاق این سوال رو بشنویم. باز هم در خدمت شما هستیم.
سوالی داشتم از کارشناس محترم، خواستم بگم که این توضیحاتی که میدن چه کسانی گرایش پیدا میکنن به مد، چه سنی، چه اشخاصی، این چیزایی که توضیح میدن همه میدونن. باید این مشکل حل بشه، بگن چطوری مشکل باید حل بشه، چطوری باید جلوگیری بکنن که گرایش پیدا نکنن. حتی از خانواده مذهبی هم دیده شده که دختران یا پسران گرایش پیدا کردن به مد و مدگرا شدن و ایشون توضیحاتی که میدن همه میدونن. من فکر میکنم که اگر جلو تولیدی ها گرفته بشه و این مانتوهای تنگ و کوتاه و رنگای روشن تولید نشه، کسی دنبال این نمیره که اینا رو خودش اختراع بکنه. مقصر تولیدی هستن. در جامعه اسلامی لباسایی باید تولید بشه که در شأن ما باشه، اگه تولید نشه کسی نمیره سراغشون. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و زحمت کشیدین، اجر همگی با خدا. واقعا برنامه خیلی آموزنده است، خیلی خوب است، انشاءالله که مشکلات مردم حل بشه.
خب خانم معین رسان، به اتفاق این گزارش رو هم شنیدیم، به نوعی برمیگرده به همون سوال قبلیمون که ما چی کار بکنیم. حالا این خانم گفتن که اشکال از تولیدی هاست و اگر تولیدی ها رو ببندیم و کاری بکنیم که اینجور وسایل تولید نشه، مشکل جامعه ما حل میشه. حالا من میخوام بگم که اصلا چی کار بکنیم. حالا تولیدی هم هستن، کار خودشون رو هم دارن انجام میدن، حالا چه به عنوان فروشنده، چه به عنوان تولید کننده، چه به عنوان سرمایه گذار، ما چی کار بکنیم توی تربیت بچه هامون که طوری بچه هامون رو در همون ابتدا بار بیاریم که با وجود این همه رنگ‌های متنوع، مدل‌های متنوع، مدهای متفاوتی که حالا الان شده ماهواره الگوی جوان‌های ما، با این حال چیکار بکنیم که بچه‌هامون به اختیار خودشون تصمیم بگیرن در مورد نوع پوشش، نوع لباسی که تن می‌کنن، نوع مویی که می‌خوان برای خودشون انتخاب بکنن. ما و مسئولانی که در امر فرهنگی داخل هستن چیکار باید بکنیم؟
من با صحبت این خواهر محترممون موافقم. اینطور نیستش که ما بگیم که حالا خانواده رسالت خودش را انجام بده پس حتما موفق میشه بچه‌ش بی‌رغبتی نسبت به این مسائل باشه. مسئله تربیت که امر کلانی هستش که در واقع در سطح ملی باید نسبت به این مسئله اهتمام جدی وجود داشته باشه. به هر حال محیط که از عوامل بسیار تاثیرگذار در تربیت بچه ها هستش. اینه که ما نمیتونیم بگیم که بدون توجه به محیط فقط خانواده رسالت خودش را انجام بده. باید تمام متولیان امر فرهنگی از رسانه‌ها گرفته، مطبوعات گرفته، به هر حال افرادی که مسئول واردات و تولید و این گونه قضایا هستن، همه اینها باید متوجه خطر این مسئله باشن. ما متاسفانه در دو دهه گذشته یه مقدار عرصه را برای تاخت و تازه مهاجمان فرهنگی برخی از مسئولان ما باز گذاشتن. یعنی عمده این که اینها کاملا زمینه رو باز دیدن و بستر رو مساعد دیدن برای تاخت و تاز به خاطر تسامح و تساهلی بود که متاسفانه برخی از مسئولان ما گرفتار این قضیه شدن، عرصه رو کاملا باز گذاشتن و اونها هم بیرحمانه تاخت و تاز کردن و تمام ارزش‌های فرهنگی ما رو به تاراج بردن. سهم عمده ای از این قضایا متوجه مسئولین هست. بله، مسئولین باید در تمام برنامه ریزی ها عمده اهتمامشون مسائل فرهنگی باشه و عمده اهتمامشون روی مسائل زنان باشه. اگر ما واقعا بها داده بودیم به این مسئله، من در صحبت های قبلی هم این رو مطرح کردم، اگر ما واقعا به این نوگرایی جوانان و نوجوانانمون توجه کرده بودیم و به اینکه اونها دوست ندارن که یک پوشش کلیشه‌ای داشته باشن توجه کرده بودیم و به هر حال از تولیدی های داخلیمون که متعهدم هستن و آشنا به مؤلفه‌های دینی هستن کمک گرفته بودیم برای ارائه طرح‌ها و مدل‌های مختلف و متنوعی از پوشش که در عین حال که کلیشه‌ای نیست ولی متنوع، نو هستش، جدید هستش و برگرفته از مؤلفه‌های دینی هست، اگر این کار را انجام داده بودیم، الان ما متوجه این تراژدی اسفناکی که داریم در واقع می‌بینیم که من مرتب هم به نام یک طاعون ازش نام می‌برم، الان ما مواجه این مسئله نبودیم. شما نگاه کنیم، ما مثلا با یه مسئله مواجه هستیم به نام وبا. خب شما نگاه کنید چجوری تمام امکانات فرهنگی کشور بسیج بکنن برای اینکه این آموزش رو بدن و این الغا رو ایجاد بکنن که این خطر ایجاد شده، شما در خانواده باید مواظب باشید، افراد در بیرون باید مواظب باشن، تمام امکانات مملکت رو به کار گیریم برای مهار کردن این خطر. خب ما متاسفانه به مسئله مثل وبا که به جسم ما آسیب میرسونه بها میدیم که باید هم بها داده بشه، جاش هم هست، ولی به مسائلی که روح ما را تخریب میکنه، ارزش‌های ما را و دین ما را آسیب میرسونه، اون بهای لازم رو نمیدیم. ولی اگر مسئولین ما متوجه بودن که از دروازه های غرب داره آروم آروم این طاعون فرهنگی وارد جامعه ما میشه و اینها نگران بودن و دغدغه داشتن، میتوانستن تمام امکانات فرهنگی کشور رو بسیج بکنن که ما الان شاهد رشد غیر قابل کنترل این مسئله نباشیم. لذا باید این مسئله از طرف مسئولین به هر حال تولیدی ها بله باید کنترل بشه، نباید اجازه بدن که این همه. شما نگاه کنید الان یکی از مشکلات جدی خانم های مذهبی اینه که نمیتونن لباس مناسب را در فروشگاه ها پیدا بکنن، ولی تا دلتون بخواد انواع و اقسام لباس های متعدد. این نشون دهنده اینه که متاسفانه مسئولین ما این اهتمام را نداشتن، عرصه را باز گذاشتن، ولی الان امیدواریم که به هر حال به برکت تغییراتی که در نظام تشکیلاتی و اجرایی کشور ما ایجاد شده و در پناه دولت جدید انشاءالله و با اهتمام جدی که مسئولین فرهنگی ما نسبت به این مسئله پیدا بکنن، امیدواریم که یک تلاش همه جانبه ای صورت بگیره، از سوی کنترل بشه تولیدی ها، از سوی دیگه فرهنگ سازی بشه و این اطلاعات و آگاهی لازم رو داده بشه. این خود میگن که همه ما میدونیم، واقعا این چنین نیست. عمده مسائل ما اینه که ما نمیدانیم که در پی این رنگارنگ ها و این مدل های مختلف چه اهداف شومی خوابیده شده. اگر انشالله تمام امکانات جامعه به کار گرفته بشه و یک فرهنگ سازی جدی صورت بگیره، من خودم به شخص معتقدم که الان هم میشه جلوی این مسائل رو گرفت و میشه کنترل کرد. اما اینکه خانواده ها چیکار کنن تو بخش دیگه انشالله.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.